فاز ملت فلسطین و نمایش آثاری از موزه هنرهای معاصر فلسطین از جمله برنامه‌های هفته فرهنگی غزه اعلام شده است. علاقمندان می توانند همه روزه ساعت 9 تا 17 از غرفه‌های مستقر در نمایشگاه بازدید کنند. هفته فرهنگی غزه به مناسبت 29 دی که روز غزه نماد مقاومت فلسطین است با مشارکت فرهنگسرای سرو و فرهنگسرای ملل با اتحادیه بین‌المللی نوجوانان و جوانان مخالف اشغالگری، کمیته دانشجویان فلسطینی مقیم ایران، باغ موزه هنر ایرانی و موزه هنرهای معاصر فلسطین و با هدف معرفی دستاوردهای فرهنگ مقاومت و مقاومت ملت فلسطین در برابر جنایات رژیم غاصب، کودک‌کش و اشغالگر صهیونیستی برگزار می‌شود.
نخستین جایزه عقیق سلیمانی با معرفی برگزیدگان و با حضور جمعی از خانواده شهدا و گروه‌های جهادی در مجموعه فرهنگی صدچشمه برگزار شد. حجت الاسلام محمد مهدی ماندگاری رئیس هیئت داوران این جایزه گفت اگر نظام و حکومت از جایگاه شهدا دفاع کند، آحاد جامعه هم یاد شهدا را زنده نگاه خواهند داشت. حجت الاسلام شفیعیان دبیر نخستین جایزه مردمی عقیق سلیمانی نیز در این مراسم گفت در نخستین دوره جایزه عقیق سلیمانی 113 فعالیت به دبیرخانه ارسال شد که پس از داوری و بررسی 5 فعالیت برگزیده شد. همچنین فعالیتی که در نظرسنجی بیشترین رأی را آورد جایزه سال عقیق سلیمانی را خواهد گرفت و به عنوان الگو برای حوزه کاری خود معرفی خواهد شد. مجموعه قرآنی بیت الاحزان، کمیته خادمین شهدای راهیان نور، یادباره شهدای روستای کیاسر، امام جمعه شهرستان خوزستان، حجت الاسلام موسوی پرد و ستاد ثبت اسناد معنوی شهدا محمد مهدی ابوالحسنی چهره سال فعالیت‌های مکتبی و جهادی به عنوان برگزیده معرفی شدند.
جشنواره ملی لباس کودک و نوجوان امروز با معرفی برگزیدگان هر بخش پایان می‌یابد. به گفته دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس، مراسم اختتامیه جشنواره ملی لباس کودک و نوجوان امروز 18 برگزیده در بخش‌های مختلف و 2 شایسته تقدیر خواهد داشت. خانم شفاپور:
امروز شاهد برگزاری اختتامیه جشنواره ملی لباس کودک و نوجوان هستیم که این جشنواره در آذر ماه فراخوانش اعلام شد و تعداد آثار به دبیرخانه ما رسید 642 اثر بود و 300 اثر هم در حوزه تصویرگری و همچنین پایان نامه ها و مقالات. ما در مجموع از 18 نفر تقدیر به عمل میاریم که نفرات برگزیده هر بخش هستند و 2 نفر هم شایسته تقدیر هستند که از مجموع این 6 تا بخش تقدیر و عمل ازشون میاد.
دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس همچنین درباره بخش‌های مختلف و استقبال از برنامه‌های جنبی جشنواره افسود:
امسال ما 3 بخش علمی و دانشگاهی و صنعت رو در کنار کارگروه داشتیم. خدا رو شکر چند تولید کننده‌ای که در حوزه لباس کودک در سطح بین‌المللی فعال هستند کنار ما آمدن و از این 642 اثر 300 اثر رو پسندیدن و خریداری کردن. همچنین امسال بخش‌های مختلفی رو ما در این جشنواره دیدیم که از استقبال بسیار زیادی روبرو شد. به دلیل وجود کرونا ما سلامت رو در حوزه لباس کودک دید و اینکه لباس نوجوان رو با این نگاه به سمت شرکت کردیم که نوجوان ما با افتخار لباس ایرانی رو بپوشه، هم از لحاظ طراحی هم از لحاظ جنسی که قراره بر تن بکنه. امسال خدا رو شکر ما یک بخش ویژه داشتیم برای پرداختن به لباس معلولان کم توان و ناتوان جسمی بود که یکی از معضلات و مشکلاتی بود که برای خانواده ها بود. امسال به این پرداخته شد و آثار بسیار خوبی به دبیرخانه رسید. همچنین این جشنواره در 2 بخش رقابت رقابتی و غیر رقابتی فعال هست امروز و ما شاهد این هستیم آثاری که در بخش غیر رقابتی ویترین ملی ما رو در واقع شامل شد، آثاری هستند که واقعا قابل رقابت با برندهای خارجی هستند. امسال ما در کنار خودمون اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان پوشاک و نساجی رو کنارمون داشتیم، شورای عالی برندها رو داشتیم و همچنین بخش صنعت و بخش علمی دانشگاهی که دانشگاه‌های متعددی با ما همکار شدن و همراه شدن.
داوران بخش ویژه سرباز انقلاب جشنواره تئاتر فجر معرفی شدند. آقایان نصرالله قادری، امیر حسین شفیعی و حسین ذوالفقاری آثار راه یافته به رقابت بخش ویژه سرباز انقلاب را در بخش نمایش های خیابانی 39 جشنواره تئاتر فجر داوری می کنند. همچنین این بخش با حضور 14 اثر از شهرهای مختلف میزبان مخاطبان تئاتر است. گفتنی است 39 جشنواره تئاتر فجر 11 تا 20 بهمن برگزار می شود.
در سومین روز اکران فیلم های کوتاه راه یافته به دو بخش ملی و بین الملل جشنواره فیلم کوتاه تهران، بیش از 60 فیلم کوتاه در پردیس ایران مال نمایش داده خواهد شد. نمایش فیلم های 37 جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران تا 5 بهمن در پردیس سینمایی ایران مال ادامه دارد. 37 جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران 6 بهمن با معرفی برگزیدگان برگزار می شود.
ششمین دوره آیین سال نوای موسیقی ایران با همراهی بیش از 260 هنرمند برگزار می شود. مدیر هنری آیین سال نوای موسیقی ایران گفت این دوره به صورت برخط و با انتشار ویدئوها و کلیپ‌های اختصاصی ضبط شده در مجموعه شهر صدای پارسیان برپا می شود. آیه علی جعفری پویان نوازنده افسود در این دوره 7 از استادان پیشکسوت موسیقی و بخش‌های نوازندگی جهانی، آهنگسازی، خوانندگی کلاسیک و نویسندگی با اهداء تندیس ویژه سال نوا و لوک تقدیر قدردانی و تجلیل می‌شوند. و افسود همچنین در بخش یادبود با رونمایی از تمر یادبود چند هنرمند در گذشته نام و یاد آنها را گرامی می‌داریم.
مهلت ارسال آثار به دومین جایزه موسیقی و رسانه 36 جشنواره موسیقی فجر 5 بهمن پایان می‌یابد. فعالان رسانه‌ای، خبرنگاران و نویسندگان حوزه موسیقی می‌توانند بر اساس فراخوان جایزه موسیقی و رسانه، مراحل ثبت نام و بارگذاری آثار خود را که در بازه زمانی اول بهمن 98 تا اول بهمن 99 منتشر شده است، با مراجعه به سایت جشنواره به نشانی fajrmusicfestival.com انجام دهند. آروین صداقت کیش، سید علی رضا، میر علی نقی، عبدالرضا سپنجی، ویدا همراز، نرگس زاکر جعفری و الناز رهبر داوران جایزه موسیقی و رسانه 36 جشنواره موسیقی فجر هستند.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیوی فرهنگ.
تمام 21 دریافت کننده واکسن ایرانی کرونا در سلامت کاملند. مجری کارآزمایی بالینی واکسن ایرانی کرونا در ستاد اجرایی فرمان امام با اشاره به زمان اتمام مرحله نخست مطالعه بالینی و آغاز مرحله دوم گفت تا کنون این واکسن به 21 نفر از داوطلبان تزریق شده و حال همه آنها خوب است. به گفته آقای صالحی، در صورت کسب مجوز و تاییدیه کمیته ملی واکسن کووید 19، واکسن ایرانی کرونا در مرحله دوم تا پایان بهمن یا هفته اول اسفند به 56 داوطلب تزریق می شود. همچنین امروز مازندران از وضع قرمز کرونا خارج شد، اما سفر به اون همچنان ممنوع است. بر اساس اعلام مسئولان ستاد کرونای مازندران، هم اکنون وضع کرونایی شهرستانهای گروگاه، میاندرود، سیمرغ، سبادکوه، سبادکوه شمالی، عباس‌آباد و کلاردشت زرده. نقشه رنگ‌بندی کرونایی نرم‌افزار ماسک هم نشون میده که وضع مابقی 15 شهرستان مازندران نارنجیه. پیش از این وضع 10 شهرستان مازندران شامل ساری، قائمشهر، آمل، فریدون کنار، بابل، جویبار، تنکابون، رامسر، نکا و سبادکوه قرمز بود. امروز همچنین ورود کرونای انگلیسی به هرمزگان تکذیب شد. خانم نوروزیان، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، اعلام کرد تا کنون هیچ مورد مشکوک یا قطعی ناشی از ابتلا به کرونای انگلیسی در این استان شناسایی نشده است. وی از هموطنان خواسته تا به شایعات توجه نکنند و از انتشار شایعه و خبرهای بدون منبع رسمی در فضای مجازی خودداری کنند.
کرونای انگلیسی در صدر برنامه‌های صدر اعظم آلمان. آنگلا مرکل گفته از همه تلاش‌ها برای مبارزه با کرونا با شیوع کرونای انگلیسی تهدید شده است. آنطور که صدر اعظم آلمان گفته، کرونای انگلیسی در صدر گفتگوهای سران کشورهای اروپایی قرار گرفته تا شاید به راهکاری جمعی برای مقابله با آن برسند. در حال حاضر نگرانی‌ها از شیوع کرونای انگلیسی در آلمان رو به افزایش است و تعطیلات سراسری در این کشور هم 2 هفته دیگر تمدید شده است. سران اتحادیه اروپا هم در پایان اجلاسشان خواستار اعمال محدودیت در سفرهای غیر ضروری بین کشورهای عضو شدند. فرانسه اعلام کرد از 2 روز دیگر سفرهای غیر ضروری از کشورهای اروپایی به ارائه نتیجه تست کرونا تا 72 ساعت پیش از حرکت از مبدأ منوط می شود. در هلند هم مجلس این کشور به اعلام قانون منع رفت و آمد تصمیم گرفت. پرتغال تصمیم گرفته تمام خطوط هوایی به مقصد و از مبدأ انگلیس را متوقف کند. در اسپانیا هم مقامات این کشور از رقم بی‌سابقه 44357 مورد جدید ابتلای روزانه به ویروس کرونا خبر دادند. وزارت بهداشت ایتالیا هم از فوت 521 بیمار مبتلا به کووید 19 طی 24 ساعت گذشته در این کشور خبر داد. انگلیس در حال حاضر از لحاظ تعداد کل مبتلایان و جانباختگان کرونا در صدر کشورهای اروپایی قرار دارد. آمار جانباختگان کرونا در این کشور در آستانه 100,000 نفر است و ناظران بهداشت و درمان شرایط این روزهای بیمارستانها در انگلیس را مشابه مناطق جنگ زده توصیف کردند.
ویروس کرونا به ویژه نوع انگلیسی آن این کشور را به نسبت جمعیت به قربانگاه اصلی بیماران کرونایی در جهان مبدل کرد. فقط در ماه گذشته حدود 24,000 بیمار کرونایی در انگلیس جان باختند. شماره قربانیان کرونا در این کشور حتی به روایت دولت به حدود 95,000 نفر رسیده است. با پر شدن سردخانه های بیمارستان ها اجساد قربانیان کرونا به سردخانه های موقت در فرودگاه و دیگر مناطق منتقل می شود. این روزها بیشتر یادآور اظهارات اخیر وزیر بهداشت انگلیس است.
The new variant is out of control.
صف آمبولانس های منتظر تخت خالی برای انتقال بیماران هر روز طولانی تر می شود. کمبود نیرو، امکانات و اکسیژن در برخی بیمارستان ها به اوج رسیده و در آنها وضعیت بحرانی اعلام شده. یک شهروند انگلیسی:
من فکر می‌کنم ما دچار بدترین وضعیت کرونایی شدیم. شرایط واقعاً نگران کننده است و ظاهراً اوضاع از کنترل خارج شده.
ناظران بهداشت و درمان شرایط این روزهای بیمارستان‌ها در انگلیس را مشابه مناطق جنگ زده توصیف و وضع هفته‌های آینده را بحرانی‌تر ارزیابی می‌کنند. تعمیق بحران کرونا در انگلیس در شرایطی است که دولت این کشور از 3 هفته پیش و همزمان با تداوم واکسیناسیون کرونا سومین قرنطینه سراسری را در انگلیس اجرا کرده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
اما آمریکا با بیش از 25 میلیون مبتلا و 420 هزار قربانی همچنان در صدر فهرست جهانی کرونا قرار دارد. آخرین آمار روزانه جانباختگان کرونا در این کشور 4363 نفر گزارش شده است. بایدن رئیس جمهور آمریکا اوضاع کرونا در این کشور را فاجعه بار خوانده است.
از سراسر گیتی
رئیس قوه قضاییه مسائل مرتبط با معیشت مردم و جهش تولید را در اولویت کار دستگاه قضا اعلام کرد و گفت مدیریت جهادی و انقلابی گره‌گشای مشکلات کشور است.
وزیر نفت از ایجاد پارک فناوری نفت و گاز در منطقه شهر ری خبر داد. آقای زنگنه در آیین گشایش 25مین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی گفت 500 میلیون دلار اعتبار برای احیای چاه‌های کم‌بازده نفت با مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص یافته است.
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز از مشترکان خانگی و تجاری خواست با توجه به برودت هوا مصرف خود را مدیریت کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت با افزایش تولید خودرو در کشور و ریزش قیمت ارز، قیمت این محصول در حال کاهش است و خودروهای داخلی تا 30% و خودروهای خارجی تا 50% افت قیمت داشتند.
رئیس پلیس راهبر تهران بزرگ از افزایش تصادفات در معابر شهر تهران با توجه به خاموشی‌های اخیر خبر داد.
و گروه تروریستی داعش مسئولیت 2 انفجار انتحاری روز پنجشنبه در بغداد را بر عهده گرفت.
آزمون‌های پایان ترم در تمامی مقاطع تحصیلی دانشگاه آزاد به صورت غیر حضوری برگزار می‌شود. آقای حیدری، سخنگوی این دانشگاه، با اشاره به برگزاری آزمون‌های پایان ترم تمام رشته‌های تحصیلی و همچنین برگزاری آزمون جامع دکترا گفت:
و دانشگاه آزاد اسلامی در کل واحدش در سراسر کشور مانند ترم قبل در تمام مقاطع امتحاناش به صورت غیر حضوری برگزار خواهد شد و برنامه امتحان واحدا و درس‌ها خدمت همه دانشجوهای محترم در واحدهای محترم اعلام شده و امتحانات در کل کشور به همین صورت برگزار می شود. یه دستی در روی امتحانات جامعه دکترا فقط داریم که تعداد امتحانات جامعه دکترا تعدادشان زیاد نیست. کسایی هستند که یک قسمتی از درس‌ها را گذراندن درس‌های پایه را و درس‌های توری و عملی را باید امتحان بدن و بتونن بعدش وارد کارهای تحقیقاتی پروژه و پروفزار بشن. برای این دانشجوهای محترم هم که امتحان جامعه دارن در مناطقی که قرمز و نارنجی باشد امتحان جامعه دانشجوی دکترا به صورت کتبی و شفاهیش غیر حضوری برگزار می شود و تعداد کمی از دانشجوی دکترا که امتحان جامعه داشتن در مناطقی که زرد و آبی هست امتحان به صورت کتبی برگزار می شود و این دانشجو باز هم امتحان شفاهیش هم به صورت غیر حضوری برگزار خواهد شد. به خاطر رفاه حال دانشجویان دکترا که امتحان جامعه کتبی در مناطقی که زرد و آبی هست برگزار می شود نیاز نیست از شهری که محل زندگیش هست شهرزه واحد دانشگاهیش مراجعه بکنه. امتحان در همون شهری که محل زندگیش هست در همون شهر برگزار خواهد شد. خود دانشگاه معاون آموزش دانشگاه با درخواست دانشجو اقدامات برگزاری امتحان و جابجایی سوال رو برای این دانشجو پیگیری خواهد کرد.
سخنگوی دانشگاه آزاد اسلامی درباره ایجاد امنیت در برگزاری آزمون‌ها هم افسود:
دانشگاه آزاد اسلامی مثل سایر دانشگاه‌های کشور که در ترم قبل آزمون به صورت مجازی برگزار شد تجربه بسیار خوبی دانشگاه آزاد داشت. آزمون الکترونیک که سالها واحد رتبه دانشگاه آزاد دانشجو داره آزمون به صورت الکترونیک برگزار می‌کرد و از تجربه هم استفاده شد و امیدوارم که در این ترم هم بتونیم بحث امنیت آزمون که ترم قبل خوبی انجام شد در این ترم هم به نحو احسن بتونه انجام بشه که کارگروه‌های برای برگزاری آزمون تشکیل شده و مباحث آزمون و نکاتی که مد نظر هست از نظر نحوه برگزاری امنیت آزمون، بارگزاری سوالات، زمان سوالها و مواردی که دارن در دست اقدام هست و اگر نوری دانشجوی محترم داشتن میتونن به واحدها مراجعه کنن، سوالات منو بپرسن و نکاتی هم که لازم باشد دانشگاه را به دانشجوان اعلام کنن سریع همین رسانه صدا و سیما و خبرگزاری های معتبر و سایت دانشگاه آزاد آسیب نشد که به دانشجوی محترم خواهد رسید.
سازمان هواشناسی طی چند روز آینده برای بیشتر مناطق کشور آسمانی صاف و افزایش دما پیش بینی کرد. این سازمان همچنین درباره یخزدگی و لغزندگی جاده‌های کوهستانی و سقوط بهمن در دامنه‌های البرز هشدار داد. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
بعد از عبور سامانه سرد بارشی از شمال شرق کشورمون، از امروز تا روز چهارشنبه هفته آتی آسمان در بیشتر مناطق کشورمون صافه و روند افزایش دما رو در بیشتر مناطق کشور خواهیم داشت. ببینید که خب انتظار میره با توجه به پایداری هوا افزایش غلظت آلاینده‌ها رو باز در شهرهای صنعتی و پرجمعیت داشته باشیم. امروز و روزهای شنبه و یکشنبه دیگه در ساعات شب و صبح میتونم بگم در استان‌های واقع در شمال غرب، شمال شرق و استان‌های واقع در دامن‌های رشته کوه البرز، غرب کشور و زاگرس مرکزی لغزندگی و یخزدگی معابر جاده‌ها رو داریم. ضمن اینکه در دامن‌های البرز احتمال وقوع بهمن وجود داره. تا ظهر شنبه فردا ظهر در استان‌های مثل خراسان جنوبی، شرق کرمان، سیستان، بلوچستان و شرق هرمزگان وزش باد شدید گاهی همراه با گرد و خاک رو داریم. از امروز تا روز یکشنبه هفته آتی خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مفروض و متنفم پیش بینی شده. تهران هم برای امروز آسمانی صاف تا قسمتی ابری رو داره. گاهی هم وزش باد. بیشینه دما در تهران به 4 درجه بالای صفر میرسه.
خیلی متشکرم که با اخبار نیمروزی رادیو فرهنگ ما رو همراهی کردید. پیش از خداحافظی به استحضارتون برسونم که هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 17:41 است. به اتفاق همه همکارانم در گروه خبر نیمروز رادیو فرهنگ، سرکار خانم منصوره امیری سردبیر، سرکار خانم ایرانی زاده تهیه کننده و آقای مهندس محسن بسطامی صدا بردار بزرگوارمون، ازتون خداحافظی میکنم. ان شاءالله ساعات پیش روی خوبی رو داشته باشید تا پایان شب. خداحافظ.
زمین تو ای شعله دودمان کیان سزد گر سپاری به دین نکته هوش که فرمود پیغمبران را بیان اگر دانشان
رادیو فرهنگ صدای آیین‌ها و هنرها.
به نام خدا. سلام، عصر جمعتون بخیر و نیکی باشه انشالله. با برنامه‌های بخش دوم امروز جمعه سومین روز از بهمن ماه سال 99 همراه شما هستیم و امیدوارم که تا ساعت 22 در این بخش همراه ما باشید و تا اونجایی که فرصت دارید برنامه‌های بخش دوم امروز رادیو فرهنگ رو شنونده باشید. همکاران بنده در این بخش: تهیه کننده جناب آقای فرامرز علی خانی، صدا بردار جناب آقای محسن ثقفی، هماهنگی و ارتباطات جناب آقای ابوالقاسم مظاهری و بنده حامد عباسی گوینده این بخش. فهرست و زمان پخش برنامه های این بخش اعلام می کنم تا شما عزیزان برنامه ریزی بفرمایید، در ساعت خودش برنامه‌تون رو بشنوید. اولین برنامه تکرار برنامه زنده ی هفت کوچه است که تقدیمتون خواهد شد به مدت 90 دقیقه. امیدوارم که بشنوید و لذت ببرید. در ساعت 16 برنامه آشتی کنان رو خواهیم داشت. علاقمندان این برنامه در ساعت 16 حتما برنامه‌شون رو بشنوند و از ساعت 17 تا 19 هم با برنامه زنده رادیو کتاب همراه شما عزیزان خواهیم بود. در همین برنامه اوقات ملکوتی اذان مغرب و افق تهران رو خواهیم داشت. هنگام اذان در ساعت 17:41 خواهد بود. در ساعت 19 همکارانم در واحد خبر ما را از تازه ترین رویدادهای ایران و جهان در خبر این ساعت مطلع خواهد ساخت. بعد از خبر ساعت 19 میان برنامه با نام گفتارش رو خواهیم شنید. ساعت 19:30 میتونید برنامه ایل بانگ رو بشنوید و ساعت 20 در جستجوی معنا پخش خواهد شد. میان برنامه گفتارش بعد از برنامه در جستجوی معنا در ساعت 20:54 تقدیم خواهد شد و برنامه هوای تازه رو در ساعت 21 میتونید شنونده باشید که گشت و گذاری در ادبیات فارسی خواهد داشت جناب آقای رشید کاکاوند که اشعار فاضل نظری رو در این برنامه مورد بررسی قرار خواهند داد. آخرین برنامه این بخش هم برنامه وطن فارسی خواهد بود در ساعت 21:15. امیدوارم که برنامه ریزی بفرمایید، در ساعت خودش برنامه مورد نظرتون رو بشنوید و فرصت همراهی با برنامه های این بخش ما رو داشته باشید. اما همونطور که در ابتدای عرایزم عرض کردم، قرار هست که برنامه هفت کوچه رو تقدیمتون بکنیم با این توضیح که این برنامه تکرار برنامه زنده صبح هست که الان تقدیم حضور شما علاقمندانی میشه که نتونستید بشنوید امروز.
برنامه‌ای برای همه کس.
هفت کوچه،
سفری به کوچه پس کوچه های فرهنگ مردم. هفت کوچه، برنامه ای برای همه کس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو، نه به امید خلق روزگار. مردم جان سلام، چلچراغ برنامه شما به اذن خدا روشن شد. آخ آخ نگید از این روز جمعه، عجب روزیه. روز تعطیل یعنی روز بودن اعضای خانواده کنار هم. البته خانواده که میگم یعنی پدر و مادر و فرزندان نازنین، چون ما شرایط کرونا رو فراموش نکردیم. پس روز جمعه چه روزیه؟ روزی که ما کنار شما، شما کنار ما، گل بگیم و گل بشنویم. خب حال و احوالتون خوبه؟ چرخ زندگی میچرخه؟ بله الهی آمین، خدا رو شکر. اگر چرخ زندگیتون به خوبی میچرخه، اگر تندرستی برقراره، الهی آمین. یه دعا کنم اول برنامه. الهی از زمین و آسمون براتون خیر و خوشی و برکت بباره، آمین. صدای انجمن اقوام ایرانی روزای جمعه، صبح روز جمعه درباره اعضای خانواده صحبت میکنه. و جمعه که میشه ما از ساعت 6 صبح پیام داریم، هی دوستان عزیز میگن امروز نوبت ماست. مثلا من دامادم، اون یکی میگه نوبت منه، من مادر زنم، اون یکی میگه نه نوبت پدراست، اون میگه نوبت مادراست. ولی امروز بگم براتون نوبت کیه؟ خواهر شوهر. یک سلام گرم ویژه جانانه به همه خواهر شوهرای عزیز. اصلا این برنامه رو از ابتدا تا انتها تقدیم میکنیم به خواهر شوهرای خون گرم، خواهر شوهرای گل، خواهر شوهرای عالی مهربون. مثل کی؟ مثل خودت. بله امروز این برنامه اختصاص به شما داره. شما عروسای مهربون از خواهر شوهرای نازنینتون بگید، خواهر شوهرای گل از خصوصیات رفتاریشون بگن چه جوری با برادر عروس رفتار میکنن، بگن که اصلا اهل مداخله کردن در زندگی نیستن، بگن موضعشون بی‌طرفانه است، بگن همیشه حق با عروسه. جاشون رو سر. خواهرشوهرای نازنینم دفتر مشاوره باز میکنن در خانواده. چطور؟ میگم خدمتتون، دفتر مشاوره برای مادر شوهر و پدر شوهر عزیز. مشاوره خوبی هم میشن و گاهی اوقات مثبت، حالا گاهی اوقات هم نظراتشون مخالف رأی قاضی خانواده است که حالا اکثرا مادر شوهره. ولی نه، من واقعا دیدم